آیه دکتر رستمی؟
بله در خدمت.
آیه دکتر زفیر، روی نظارت بر پخش متادون خب صحبت کردن، گفتن نیروان به حال نظارت دارن، مشکل خاصی هم تا حالا نداشتن. خود شما اداره امور داروخانه های سازمان غذا و دارو نظارت دارید روی موضوع یا نه؟
بله، اداره داروخانه ها بر توزیع متادون توسط مراکز پخش یعنی مراکز ترک اعتیاد نظارتی نداره.
بله.
ولی اگر توزیع متادون در اختیار داروخانه ها قرار بگیره، ما یک نظارت سیستماتیک بر مبنای سامانه خواهیم داشت. ما سامانه ای داریم به نام سامانه TTHC.
بله.
این قابلیت رو داره که دارو رو بر مبنای کد ملی شخص، تعدادی که دریافت میکنه از سراسر کشور، اونجا ثبت بکنه، رصد بکنه این که بیمار دارو رو از کدام داروخانه با نسخه کدام پزشک،
بله،
در چه زمانی چه تعداد تحویل گرفت. بدین ترتیب نشه دارو از چرخه قانونیش به حداقل خواهد رسید.
یعنی به این صورت شما الان نظارت دارید که کدام داروخانه چه تعداد داره و چقدر فروخته، چقدر داره، اینو دارید، این آمار رو دارید؟
چون هنوز متادون به داروخانه ها ارائه نشده،
اگه بنا باشه به داروخانه ها بشه به این سبب
کاملا سبت...
بله خب
کاملا با کد ملی به تاریخ و ثانیه که کی تحویل داده شد.
بله بله. آیه دکتر زفی،
بله بله،
این نهادهای نظارتی چون بحث مراکز ترک اعتیاد هم شد، این نهادهای نظارتی عملکرد درستی روی موضوع دارن؟
عرض کردم ما تا حالا مورد خاص قابل توجه
تو مراکز ترک اعتیاد عرض کردم.
عرض میکنم ببینید، من در این حیطه‌هایی که مربوط به من هست ما گزارش قابل توجه و اینجوری نقل نداشتیم.
بله.
شما عنایت بکنید مشکل در وجود غیرقانونی و توزیع غیرقانونی متادون در جامعه به این قسمت در حقیقت نشته یا خروج از مراکز درمانی و این بر نمیگردد. یعنی در حقیقت این حجم قاچاق و موادی که در جامعه داره هست و توزیع میشه، شما ریشش رو باید در قاچاق و موارد اصلی پیدا کنید، نه اینکه تصور بفرمایید مرکز درمانی یا مرکز ترک اعتیادی مثلا معتادی از سهمیه‌ای که گرفته به بیرون درج کند، یا مرکزی موردی یک مرکزی پیدا بشه خلاف بکنه تعدادی متادون رو در بیرون به فروش برساند. اساس گردش غیرقانونی متادون و این که وجود دارد اینا نیست.
بله.
بنابراین فرمایید.
بله.
که حالا بگیم نظارت ضعیف، نظارت قوی بشود، مثلا این شما شاهد وجود این متادون در بازار نیست. نه خیر، اون چه که در بازار هست، حالا عزیزان شاید نوبت‌های قبل توضیح داده باشن، ما در حقیقت بر اساس پروتکل‌هایی که تصویب شد و مصوب شد باید که مراکز ترک و درمانی،
بله،
و حتی در زندان‌ها که برای درمان داده می‌شود متادون را به صورت شربت بدهند. اون چه که بحث است و اساساً شیوع گسترده دارد و توزیع خلاف دارد و اون مسائلی که شما اشاره کردید برمیگردد به قرص متادون، قرص متادونی که قاچاق میشود. بنابراین اون چه در اگر آسیبی در جامعه ناشی از توزیع متادون تلقی میشود رو بنده به نظر خودم در اون خروج از مجاری درمانی و مجازی که طبق مقررات برای درمان در اختیار معتاد مصرف کننده قرار میدهند نیست.
بله.
که حالا ما از اون نتیجه بگیریم که یا نظارت ها ضعیفه و یا اینکه اون مراکز ضابط من نیست، پس به جای اونها بیاین توزیع را داروخانه ای کنیم و اون وقت در نتیجه مشکل حل بشه.
من همینجور
بر اساس تجربه‌ای که دارم من به شما عرض می‌کنم.
بله.
نظر خودم عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، آقای دکتر رستمی هم یه توضیح دارن. بله.
به اعتقاد بنده اون چه که مفهوم مافیایی توزیع قاچاق غیر قانونی متادون و بخشش در جامعه هست، اصلاً سوای این مسئله توزیع درمانی هست. چون عرض کردم توزیع درمانی ضابط منده و مشکل در جامعه کاری به اون ندارد.
بله.
اگر اطمینانی بود از این که توزیع درمانی خلاف دارد که که این قاچاق در جامعه ناشی از اونه، اون وقت توزیع داروخانه‌ای یا جایگزین شدن میتوانست کمک موثری بکنه. ولی به اعتقاد من اینطور نیست.
آقای دکتر رستمی اگر توضیح دارید بفرمایید.
بله. فرمایشات آقای دکتر بسیار متین بود، ولی من دو نکته میخوام عرض بکنم
و
البته بدون اینکه قضاوتی بکنم.
بله،
همونطوری که عرض کردم ما بر مراکز ترک اعتیاد، مراکز NMT نظارتی نداریم، بنابراین من اظهار نظری هم نمی کنم. اما
بله،
چون بازدیدهایی رو از حتی عطاری ها می دهیم، نکته‌ای به استحضار برسونم. عمده متادونی که ما از عطاری ها کشف می کنیم متاسفانه متادون ساخت داخل هستش، و عمده ترامادولی که کشف کنیم ترامادول قاچاق و ساخت خارج. این موضوع رو هم حالا در نظر داشته باشیم که متادون بازار غیر قانونی متاسفانه متادون ایرانی است.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر زفی در این زمینه توضیح ندارید شما؟
خب این نکته قابل توجهی، ولی باز اون بنده رو به اون سقف تغییر نمیده. ببینید ما در دوره‌ای که چند سال قبل مصوب شد برای این که در حقیقت توزیع درمانی در به طور کلی مصرف متادون از طریق شربت بشود و بعضی مقاومت ها و مخالفت ها بود که اون موقع من در معاونت داستان کل کشور در این مسئله ورود کرده بودم و تدبیر شد. به خاطر همین بود که در حقیقت قرص تولید داخل در بازار وجود نداشته باشد و برای درمان شربت باشد. پس این اگر این مزیت به طور کامل رعایت بشود، در نتیجه قرص تولید داخل مجرای خروجش از بیرون مشخص است. الان بودون عزیز بزرگ می‌فرمایند خوب این باید منعکس بشود به مراجع قضایی و انتظامی و مراجع مربوط تا ریشه یابی بشود و هر کیفیت وجود قرص در جامعه به همون ترتیب که گفتن، یعنی خروج و انحراف از شبکه توزیع.
بله.
تولید کننده ممکن است تخلف بکند، متکل جرم شود، انحراف بکند. این مسئله ممکنه وجود داشته باشد، ولی با تبدیل توزیع متادون از طریق داروخانه های مسئله حل می شود. ما عرض کردیم اگر قاعده شربت درمانی لحاظ بشود، این مسئله با هم تفکیک خواهد شد.
بله.
در حقیقت متادون صورت قرص نباید در جامعه وجود داشته باشد. اون وقت گفت فرمودن که خب از عطاری متادون که تولید داخل پیدا کردن، خب اینو باید اعلام بکنن تا مراجع همکاران قضایی مازاستان ها و مراجع انتظامی اون را پیگیری کنن. راحتی هم قابل تشخیص است، یعنی با این سری اقدام های قضایی اطلاعاتی مشخص میشه خب اگر منشأ انحرافی از فروش و توزیع متادون هست، اون منشأ باید شناسایی و رفع بشود. دیگه نمیتوان نتیجه گرفت که کل الگوی توزیع درمانی معیوب است یا نظارت بر اونها مشکل داره. من خواهش کنم این نکته دقیق باشه، چون ما قضاوت میکنیم و امروز با این نتیجه نمیتوانیم به اینجا برسیم که یکی از این دو آسیب جدی وجود داره، در حالی که خلاف این شاهد هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زفی.
من دیگه میتونم عرض کنم؟
بفرمایید آقای دکتر رستمی بفرمایید.
ببخشید وقت بله. شما و بیننده
خواهش میکنم
عزیز رو هم میگیرید.
بله
بفرمایید. فهمیدم آقای دکتر کاملا متین. من فقط یک در واقع مثالی عرض میکنم و بعد دیگه وقت در اختیار دوستان قرار میدم.
خواهش میکنم.
آمپول مورفین، آمپول متادون و سایر مخدرهای تزریقی سالیان سال هستش که توسط داروخانه های بیمارستانی در حال عرضه است.
بله.
ما هیچ وقت به این شدت و با این حجم وجود اونها رو در بازار سیاه ندیدیم. شاید لازم باشه که از این تجربه خوبی که ما در کار با داروخانه ها داریم استفاده بکنیم، این فرصت رو در اختیارشون قرار بدیم. خواهیم دید که وجود متادون، چه تولید داخل چه نوع قاچاق اگر وجود داشته باشه، در سطح بازار سیاه کاهش شاید یافت. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رستمی، شاید یه فرصتی نباشه با شما صحبت بکنیم. اما یه بحثی هم داشتیم آقای دکتر زفی هم اگر البته توضیح دادن، تطبیقات اینترنتی ترک اعتیاد بود، یکی هم مراکز فروش علنی بود که حالا یه توضیحاتی هم دادیم. اگه در این زمینه هم آقای دکتر زفی شما خیلی مختصر بفرمایید، چون ما دیگه دو تا کارشناس داخل استودیو داریم، یه جنبندی با ایشون بکنیم.
نخیر، من تشکر
خیلی متشکرم.
خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. آقای دکتر رستمی، شما هم اگه مطلبی دارید بفرمایید.
در خدمت شما هستیم. آقای
پیروز، خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خب آقای دکتر نادری، ما رو عوارضش یه بحث مختصر داشتیم و وقتم واقعا نیست که الان بیشتر صحبت بکنیم، ولی اشاره بفرمایید. یکی این که ترک اعتیاد رو از کجا باید شروع بکنیم، باز یه مقداری توضیح. اون روش ها هم که یه روشش گفتید، اگه باز هست یه جنبندی این گونه داشته باشید. البته روی عود اعتیاد هم من میخواستم حرف بزنم، ولی فکر نمی کنم فرصت باشه.
خیلی مختصر بگم، عود اعتیاد کاملا امری طبیعیه، همیشه ممکنه رخ بده، حتی بعد 20 سال پاکی. بیمار و خانواده باید آموزش ببینن که این عود سری تشخیص بدن، سری دوباره درمان.
چه عواملی هم باعث میشه که عود بکنه؟ این عوامل چی هست؟
عوامل مختلف میتونه باشه، مثلاً بسیار زیاد. مثلا شما از مشکلات جسمی بگیر،
بله،
مثلا کمر درده. از مشکلات روانی بگیر، افسردگی. از مشکلات شغلی بگیر، بله. از دیدن افراد مصرف کننده، یاداوری خاطرات گذشته، و امثال هم. اما من یه چیزی رو بله. بحث قبلی من اجازه میخوام
بفرمایید.
یه فضولی کنم، منم یه اظهار نظری بکنم. نکنید، متادون داروییه که به اصطلاح بسیار تخصصیه، یعنی تو اغلب کشورهای جهان، نمیگم یکی دو کشور ممکنه تفاوت داشته باشه، ولی تو اغلب کشورهای جهان متادون در مراکزی توزیع میشه که آموزش پرسنل اون کاملا آموزش دادن فقط برای استفاده متادون. بله. نه داروخونه ای که همه یه داروخونه است، یه داروسازه، آدم بسیار سالمیه، منتخبه، ولی هیچ آیا اون داروساز من خودم پزشک هستم، ما تو دوره پزشکی هیچ آموزشی در زمینه اعتیاد ندیدیم، حالا چه برسه به متادون. به اصطلاح حالا داروسازان به همین ترتیب.
بله.
بنابراین
تخصصیه،
کاملا تخصصیه. بعد کنار متادون باید به اصطلاح خدمات درمانی دیگر وجود داشته باشه که متادون مؤثر باشه، وگرنه ما بیایم همینطور فقط متادون بدیم که اصلا هیچ فایده ای نداره. باید مرتب آزمایش اعتیاد گرفته بشه، آموزش خانواده، گروه درمانی، مشاوره های فردی. بنابراین در اغلب کشورهای جهان متادون توی مراکز درمان اعتیاد که پرسنلش تخصصی فقط برای این موضوع آموزش دیدن.
بله.
بعد یه موضوع دیگه خواستم مثال بزنم، آمپول مورفین. من خودم به عنوان یه اصل پزشکی که بیماران معتاد رو میبینم، آمپول مورفین داخل ساخت کشور ما کمیست در بازار آزاد، چون متاسفانه ما بیماران معتادشون رو میبینیم.
بله.
ولی خب آیا تولید آمپول مورفین میزانش به اندازه تولید متادون هست؟ باید نسبت بگیریم، وگرنه تو بازار آزاد آمپول مورفین پره ساخت ایران، به اصل متادون هم هست.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر نادری، خیلی متشکرم از شما و از همه شنوندگان و بینندگان گرامی. خدا حافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
پیچ از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبولایو نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبولایو چو شاگیرم خیال ترادش چو شاگیرم خیال ترادش سهر از بسترم سهر از بسترم از بسترم بوی گلایو
از بسترم. صبح شما هم بازنان عزیز و ارجمند بخیر. ساعت 9:30 صبح هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما عزیزان باشم.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزنه امروز دوشنبه یکم دی ماه 1399. من علی مهناپر هستم با این برنامه به تهیه کنندگی سکا خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد. انشاءالله تا ساعت 10 صبح همراهتون هستیم. ۳۰۱۰۳۵ و ۲۲۶۵ دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون روزانه شرکت بکنید. در ضمن برنامه کاربردی ایران صدا و تارنمای رادیو گفتگو رو هم فراموش نکنید. رابطومی سازمان هم 162 پیام هاتون رو به ما حتما میرسونه. چقدر خلوت بوده با خب میدونید که آب یک عنصر کمیابه و کشورهای زیادی هم با کمبود اون مواجه هستن، مثل کشور خودمون ایران که با کمبود آب واقعا مواجه هستیم. هر سال هم با تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین و خشکسالی و فلان و فلان و فلان این اتفاق بیشتر میشه. حالا اینی که باید از هر منبعی واقعا استفاده بکنیم و اگه بخوایم استفاده بکنیم، استفاده بهینه کردن یعنی چی و چه جوری است، اصلا وضعیت آب کشور ما به چه مدلیه، چند درصد از مساحت ایران با مشکل کمبود آب مواجه هستن و سوالاتی از این دست که در برنامه روزانه انشاءالله میخواییم بهش پاسخ بدیم.
گفتگوی ویژه
خب همراه میشیم با جناب آقای دکتر نادرقلی ابراهیمی، ایشون دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند. آقای دکتر صحبتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه روزنه، عرض سلام و تبریک ایام و به ویژه شروع فصل پربرکت زمستان رو دارم خدمت عزیزان.
آقای دکتر با تلفن دارید صحبت میکنید یا روی اسپیکره؟
روی اسپیکره.
آ میشه لطفا در بیارید از اسپیکر؟ متشکرم. ممنون.
الان بهتر شد؟
عالی ممنونم. خب آقای دکتر، ما کشورمون تو اقلیم گرم و خشکه، درسته، و سالهاست که با این کمبود آب هم مواجه هستیم و بارها هم حالا توی فصل تابستان این رو ما از رسانه هم اعلام میکنیم که یه ذره باید مصرف رو بهینه بکنیم و بهتر مصرف بکنیم و قص علاهازا. چند درصد از مساحت ایران با خشکسالی طرفن؟
حضور شما از سبب که همه مستحسنن که ایران در کروند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته. این ماهیت طبیعی ایران هست.
بله.
از طرف شرایطی که ما در ایران داریم با شرایطی که در منطقه داریم متفاوت هست به دلایل مختلف و مستحصل هستید. با توجه به اینکه تقریبا 0.5% از آبهای شیرین دنیا قابل بهره برداری است، 97% شوره، 3% شیرین عمده، آبهای شیرین ما هم تو قطبای شمال و جنوب هستن، برای این 0.5% در این منطقه خشکی که ما قرار گرفتیم بایستی برنامه‌ریزی بکنیم. اون چیزی که داره اتفاق میفته، خب شرایطی هست که ما در بخش‌های مختلف مدیریت مصرف آب، استفاده از آب رو بایستی اعمال بکنیم. هرچند مثل سال گذشته الحمدلله امسال بهتر ریزش های جوی بله. شروع شده. من آمار بدم با امیدوار کننده، ارتفاع کل ریزش های جوی ما تا آخر آذر ماه در سال آبی 99400 حدود 77 میلیمتر که رقم خیلی خوبیه، یعنی 33% نسبت به بلند
مدت. برای این اقلیم دیگه،
برای این اقلیم ها رو این خیلی مهمه، یعنی ما نزدیک 33% نسبت به دراز مدت 50 ساله افزایش بارندگی داریم، نسبت به سال گذشته یه مقداری عقبیم، حدود 11% عقبیم. خب. ولی منحص المجموع بارش هایی که اتفاق افتاده در کل کشور نزدیک به 130 میلیارد متر مکعب حجم آورد سالیانه ما محقق شده از حدود 400 میلیارد متر مکعب.
آقای دکتر، آقای دکتر، خب اینجاش که به قول معروف انسان ربطی نداره، جو و تو کمربند گرم خوش کم هستیم و میباره
عنایت الهی،
نعمت الهی درود بر شما. از اونجایی که به ما ربط پیدا میکنه چی کار کردیم؟ مدیریتمون برای به قول معروف جمع‌آوری و این بارش ها و اینها اصلا چه کردیم و چقدر مطلوب بوده؟
ببینیم اون چیزی که ما به عنوان آب تجدیدپذیر در کشور داریم اقوال مختلفه، بین 120 تا 150 میلیارد متر مکعب ما مدیریت برنامه‌ریزی آب داشته باشیم، از حدود 400-450 میلیارد متر مکعب.
خب باید داشته باشیم، چقدر
باید داشته باشیم؟ الان ببینیم اون چیزی که ما بایستی بتوانیم هم نیاز داخلیمون رو تامین بکنیم، همین که شرایط یک زندگی مناسب یا برای مردم ایجاد بکنیم، با این 120 تا 150 میلیارد متر مکعب ما این محدودیت رو داریم، ولی این محدودیت باعث نمیشه که درست از این آب استفاده نکنیم. ما متاسفانه به دلایل مختلف با انتشار پساب‌های صنعتی، ذهاب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های شهری که از همین آب دارن تولید میشن و اگر بتوانیم اینا به عنوان عوامل تهدید کنار بزنیم و ازشون بهینه استفاده کنیم، فناوری و علم وارد بکنیم که یه قسمتش وارد شده ولی کامل اصلا نیست، ما می توانیم به راحتی با این 130-40-50 میلیارد متر مکعب نیاز آبی غذایی شهری و صنعتی کشور رو تامین بکنیم، حتی مازاد هم داشته باشیم، یعنی سرانه ما افزایش هم پیدا بکنه. در حقیقت ما این فرصتی که خداوند متعال در اختیارمون گذاشته، همونطور که تاریخ تمدنی ما نشون داده جناب آقای مهنام، که 6-7 هزار سال تمدن ایران زمین با همین میزان آب، با همین شرایط توانسته پایدار بمونه، ما در ادامه با همین شرایط ولی استفاده درست هم در بخش کشاورزی، هم در بخش صنعت، هم در بخش شد
اشاره خواهد که اینها محقق میشه.
ببینید اون چیزی که به مسئولیت حوزه معاونت علمی برمیگرده، توسعه فناوری هایی هست که در این راسته بتونه کمک بده به عزیزان در وزارتخونه های دیگه مثل وزارت جهاد، وزارت نیرو و سایر دستگاه. ما اصرار داریم بر اینکه از فناوری های روز استفاده بکنیم که بتوانیم شیرین سازی آبهای شور و لبشور رو داشته باشیم. ما اصرار داریم و برنامه داریم برای بازچرخانی گسترده آبهای غیر متعارف، پروژه زیادی هم اجرا شده. ما به حمدالله توانستیم با فرصت هایی که در بحث شیرین سازی، بازچرخانی، استفاده از سطوح آبگیر برای تامین آب شور، برای تأمین آبمردیات کشاورزی داریم، قسمت اعظمی از این مسائل رو در حوزه فناوری توسط شرکت های دانش بنیان پاسخگو باشیم. ولی این کفایت نمی کنه، ما نیاز به یک حرکت جمعی داریم.
آفرین، میخوام به همین حرکت جمعی برسم. چند تا ارگان در مدیریت منابع آبی داخلن؟
مدیریت منابع آب کشور کلن با عزیزان وزارت نیرو هست، بر اساس قانون آب، قانون توزیع عادلانه آب.
یعنی الان یعنی ما الان یک ارگان رو داریم که مسئول این اتفاق است.
مشخصا آقایون هستن در این حکمرانی آب و مبایسی از دستگاه های مختلفی که بهره بردار آبن. خب. و با تولیگری شورای عالی آب بخوایم، شورای عالی آبی که مسئولیتش با رئیس محترم دستگاه اجرایی کشور.
خب به همین برسم. بله چرا الان یک اتفاقی بین حالا یک ارگان متولیه، یا مثلا البته بر نخور به دوستان عزیز، یا مثلا با شهرداری یهو میاد یه خیابون رو کلاً آسفالت میکنه، دیگه هیچ راه نفوذی برای جمع کردن آب نیست، چرا این به قول معروف این تعامل بین این دوتا ارگان نیست؟
خب ببینید، ما این بحثی که برای حکمرانی آب در کشور داریم نباید باعث این بشه که این حکمرانی انقدر ضعیف بشه که مثلا یه بارندگی 30 میلی‌متر در اهواز، در ماهشهر اون مسائل رو ایجاد بکنه. حداقل بارندگی ما نتوانه مدیریت بشه توسط عزیزان در مدیریت آبهای شهری و آب فاضلاب. درست. شرایطی که ما داریم مشخص است، این صورت مسئله مشخص، کار خیلی پیچیده نیست، از انرژی اتمی که سخت‌تر نیست این موضوع نتوانیم حلش بکنیم. ما به راحتی میتوانیم با بیلان هیدرولوژی برای هر منطقه،
یک دقیقه فرصت داریم،
بله، و شرایطی که داریم این کارو انجام بدیم. در حوزه دانشی، در حوزه توسعه فناوری، ما توانستیم با روش‌های خیلی از مسائل مرتبط با مدیریت سیل و سیلاب و پهنه‌بندی سیلاب‌ها انجام بدیم. و در این موضوع من عرض می‌کنم معاونت علمی فناوری